اتفاقی که افتاد فکر نمی‌کردن که جمهوری اسلامی از داخل سرزمین ایران پاسخگوی این موضوع باشه و این تجاوز باشه. کل برنامه‌هاشون به هم ریخت. برای سندش میشه به نامه‌ای که فرمانده آمان بعد از استعفاش اعلام کرد، بهش پرداخت که در استعفاش اعلام میکنه یک، به خاطر شکست اطلاعاتی که در هفته اکتبر خوردیم، و دو، حمله‌ای که به سفارت ایران در سوریه اتفاق افتاد، ما عقب نشینی میاد استعفا میده، میگه این باعث ضرر بیشتر ما شد. حالا نگاه کنید، این ضرر رو کنار هم دیگه بود، این برد عملیات جمهوری اسلامی در وعده صادق بیشتر شد، تا اونجایی که حالا میبینیم دانشگاه‌های امریکا رسیدن به یک جایی که دانشگاه کلمبیا، دانشگاهی که مرکز دانشجوهایی است که از فرزندان سران امریکایی اونجاست، و این موضوع شروع میشه و اینجا هرچند سهیمسا سعی کردن این تجمعات رو سوق بدن به سمت اینکه یهود ستیزی اتفاق میفته و حمایت از حماس داره شکل میده، صورتی که اینجوری نبود.
و البته متحدان رژیم صهیونیستی هم پیشبینی و نگرش این که ایران از داخل خاک جمهوری اسلامی ایران سرزمین های اشغالی رو مورد حمله قرار بده نمی کردن و نداشتن.
نمی کردن و نداشتن. حالا اگر بخوایم به اون موضوع پردازیم و حیث اهمیت و ارزشش که خیلی زیاد بخوایم بهش بپردازیم و فکر نمی کردن،
اتفاقی که در طول 70 سال عمر رژیم صهیونیستی نیفتاد هیچ وقت از جانب هیچ کشور.
بله در 76 سال این اتفاق نیفتاد.
بله.
حالا مهمترین موضوع از اینجا بعد شروع شد که وقتی دانشجوهای امریکایی شروع کردن و در مقابل، و تمام جملاتشون اینه، در مقابله با نسل کشی.
بله.
در مقابل نسل کشی رژیم اسرائیل، نه در رابطه با حمایت و یعنی پشتیبانی از حماس، هیچ کجا از این حرف ندارم.
بله.
و این به اون سمت، و این برنامه ریزی بود که اتفاق بیفته و یه فراغ بالی رو پیدا کنه تا به رفح حمله کنه.
بله.
و فکر میکردن که اگر به رفح حمله میکنن و پایانی است که میتوانن این اتفاق فرماندهانی رو بزنن. اگر نتانیاهو، یعنی این جنگی که اتفاق افتاده، نتونه فرماندهان حماس رو حذف کنه، عملا جنگ رو باخته، چون با این ادبیات وارد جنگ شد. ما حمله میکنیم و غزه رو میزنیم، پاکسازی میکنیم. یک بار گفت ما اشغالش میکنیم، یک بار اومد گفت نه ما اشغالش نمیکنیم، یک بار اومدن گفتن فرماندهان رو میزنیم. روز به روز اهداف تقلیل پیدا کرد.
بله.
روز به روز اهداف دیدن قابل دسترس نیست این اهدافی که طراحی کردن براش، بخاطر این در مقابل حماسی ایستادن و در مقابل جهادی ایستادن که 7 اکتبر رو رقم زدن، و این اتفاق نمیتونه بیفته.
بله.
و الان که به سمت مجبورن به آتش دست دارن، به اصطلاح ساده دارن زهرهای آخرشون رو می‌ریزن، یعنی اون چی که فکر می‌کنن بر اساس اون تفکری که اگر ما اینها رو محقق نکردیم حداقل سرزمین سوخته می‌ذاریم غزه رو.
بله.
که غزه به زودی نتونه پا بگیره، الان دارن این کار رو انجام میدن. این از زمان باقی مانده، همون جوری که شاید در خبرهای ما خوانده باشید.
بله.
دیروز اتفاق افتاد در تل‌آویو و بقیه شهرها، تظاهراتی که ادامه دار بود، تظاهرات خانواده های اسرای صهیونیست و بقیه که در حمایت از اونها از احزاب مخالف نتانیاهو در خیابون ها بودن.
بله.
حالا که ما رسیدیم به آتش بس و قرار شده که تیم بره برای مذاکره، باید کاری انجام بدیم که بدون امضا بر نگردن، یعنی بدون امضا آتش بس، یعنی این صهیونیست ها در خیابان ها به دنبال این هستن و حتی احزاب مخالف. الان نتانیاهو برای جنگ در میدان تنهاست، چون همه وزارت خونه ها و همه معاونت های کابینش از جنگ سر باز دادن، چون میدونن که شما در غزه جنگیدی، در شمال غزه 6 تا لشکر رو خارج کردی.
بله.
بالغ بر 12,000 زخمی داشتی.
بله.
بالغ بر 2,500 معلول داشتی. و اگر نسبت هم بگیریم طبق نسبت ریت دنیا در معلول و زخمی، شما باید چیزی هلوهوش 1,000 تا کشته داشته باشی، اما اون اعلام کردی از کشتهات نهایتاً 200 خورده ایه.
ببینید،
همه اینها اینه که نتانیاهو باید از جنگ غزه یک دستاوردی رو کسب کنه. فکر میکنه که اگر دستاوردی رو کسب کنه، پایان عمر سیاسیش نخواهد بود، یعنی که در سیاست و در کنیست خواهد ماند. این به دنبال اینه که بمونه، اما چون پرونده اقتصادی، سطح پرونده اقتصادی خودش و خانومش وجود داره، پرونده تغییر ساختار قضایی که دادگاه که ویژه عالی دادگاه ویژه عالی نپذیرفت و بازگشت داد و همون باعث شد که در این 49 هفته، 57 هفته‌ای که تظاهرات در خیابان‌های تل‌آویو داشت بر اساس اون اتفاق افتاد، و مضاف بر این که آن چیزی رو که برای جنگ رصد می‌کردن، فکر می‌کردن که دستاورد داشته باشن، نداشته باشن، نداشت. بعد حمله‌ای که به سفارت داشت، در یک شب در پاسخ جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی بالغ بر 1,350,000,000 دلار هزینه کردن فقط برای مقابله با زیر 200 تا موشک و پهباد جمهوری اسلامی مقابل، فقط برای یک شبشون بود هزینه‌شون.
بله.
و اینها میدونن ضرر اقتصادیشون سرجاش هست، ضرر اقتصادی جنگیشون که روزانه بالغ بر 300,000,000 دلار هزینه میکردن، 260 تا 300 میلیون دلار هزینه میکردن. همه اینها کنار هم دیگه جنگ جمع شده و بعد از امر وعده صادق اینها باید به سمت آتش بس میرفتن با فشار جامعه جهانی، مخصوصا مردم امریکا و دانشجوها. الان رسیدن به جایی که پایانش بدن، اما برای اینکه به این پایان نزدیک هستن، مجبور هستن یک سری کارهای دیگر هم انجام بدن که شاید توی این زدنها، شاید توی این حملات بتونن شهدایی رو از غزه بگیرن یا ما فلان فرمانده رو
بگیرن. خیلی ممنونم از شما آقای هاشمی.
شادتون
بخیر و خدا نگهدار.
خوشا گفتم اما نتونستم کامل بشه.
سلام باشید. متشکرم.
خواهش می‌کنم.
بازی با مرگ موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای سید رحیم هاشمی، کارشناس مسائل رسانه و کارشناس مسائل منطقه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، هشتگ برای ایران، پویش رادیو گفتگوست. لطفاً از طریق این هشتگ با ما در ارتباط باشید و نکات و مطالب و پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنید. هشتگ برای ایران. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. بدون خط خوردگی، روندهای نظارتی برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوع ما در این بخش است. مهمان من در این بخش جناب آقای عباس کیایی، معاون اجرایی و حقوقی اداره کل انتخابات وزارت کشور هستند. آقای کیایی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. میفرمایید که مراحل نظارتی برای روز 21 اردیبهشت چطور تمهید شده؟
عرض کنم که خدمت شما انشاءالله در 11500 شعبه اخصرای در 22 حوزه انتخابی انشاءالله میزبان مردم شریف خواهیم بود. برنامه‌ریزی کامل انجام شده، اون 8 حوزه‌ای که به صورت تمام مکانیزه انشاءالله انتخابات برگزار خواهیم کرد، دستگاه آماده هست و
بله.
الحمدلله همه چی مهیاست برای برگزاری اشاره انتخابات خوب
انشاءالله. و بفرمایید که توصیه ها برای روز انتخابات چیه؟
عرض کنم که ما دیگه بست قانون فردا پنجشنبه 8 صبح پایان زمان تبلیغات نامزدهای محل دوم رو خواهیم داشت.
بله.
اصطلاحا پنجشنبه قبل از انتخابات سکوت در واقع انتخاباتی داریم و انشاءالله جمعه 8 صبح رأس ساعت 8 صبح انشاءالله مثل مرحله اول در شعب اخترای باز میشه. حالا تا بر اساس قانون 10 ساعت اخترای تا شش بعد از ظهر خواهیم داشت به تشخیص حالا ضرورتی که وزیر محترم کشور تشخیص خواهند داد تا 3 ساعت قابل تمدید هست. به بعدش هم اگر با هماهنگی شورای نگهبان بشه انشاءالله قابل تمدید خواهد بود. ما توصیه و خواهشمون از مردم شریف این است که حتما انشاءالله رأس همون ساعت 8 اگر که در شب باز میشه ساعت اول مراجعه بکنن که زمان شلوغی شب نخورن که خدا نکنه معطل بخوام بشن.
ما توی 8 حوزه انتخابیه در دور دوم انتخابات رو به صورت الکترونیکی قرار هست برگزار بکنیم. میفرمایید که شرایط نظارت در حوزه‌ای که انتخابات الکترونیکی برگزار میشه به چه شکل است؟
اساسا تنها تفاوتی که توی انتخابات تمام مکانیزه با نیمه مکانیزه داریم اون بحث صندوق اخترای هست. اگر تو این 8 حوزه مراجعه داشته باشن مردم عزیز، با دستگاه موجه میشن که به جای اینکه صندوق سنتی اخترای بود که کاغذی پای خودشون رو به صندوق مینداختن، الان پای دستگاه های میشن و مثل دستگاه خودپرداز بانکی مون خیلی راحت کار باشه و در واقع شناسه نامزدهایی که مورد نظرشون هست وارد دستگاه میکنن، تو اون حوزه‌ای که هم نامزده انتخاباتشون کمتر هست عکس نامزدهای اون حوزه انتخابی هم هست که میتونن با در واقع لمس کردن عکس نامزده مورد نظرشون به اون نامزد رأی بدن و ان شاءالله نتایج انتخابات اون این 8 حوزه ان شاءالله ظرف 1-2 ساعت بعد از پایان اخترای اشاره میتونیم اعلام بکنیم.
انشالله. در تهران در همه شعب قرار هست که به صورت الکترونیکی بله. برگزار بشه؟
بله انشالله ما در همه شعب حوزه انتخابی تهران تمام میکنه برگزار خواهیم کرد.
و در شهرهایی که قرار هست به صورت الکترونیکی برگزار بشه در اون شهرها هم در همه شعب؟
بله بله کلیه شعب این 8 حوزه انتخابیه از سیستم تمام میکنه استفاده
میکنه. بسیار خیلی متشکرم آقای کیایی، شبتون بخیر، خدا نگهدار. متشکرم. روندهای نظارتی برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوع گفتگو من بود با جناب آقای کیایی، معاون اجرایی و حقوقی اداره کل انتخابات وزارت کشور. اما در حاشیه جلسه هیئت دولت آقای علی سلاجقی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم به همکارانمون توضیحاتی دادن در خصوص رسیدگی به وضعیت تالاب انزلی که دعوت میکنم بشنوید.
گزارش ویژه آقای دکتر سلاجق، سلام، وقت شما بخیر، زنده باشی، ممنونم. آقای دکتر وضعیت تالاب انزلی وضعیت نگران کننده یه چه برنامه ریزی برای رسیدگی به این موضوع دارید؟
ببینید تالاب انزلی با توجه به تخلیه کننده های زیادی که مثلا هم بحث زرجوب گوهر رود در حقیقت اون منطقه است که متاسفانه این فاضلاب شهری راه میشه تو اون قسمت، خیلی فاضلاب شرکت صنعتی راه میشه تو اون مجموعه. ما در دور اول سفر ریاست محترم جمهور اونجا بحث می‌کردیم، بحث طرح جامعه مدیریت طرح مدیریت جامعه حوضی آبخیز بندر انزلی و تالاب انزلی تقریبا در دستور کار قرار گرفته. دستگاه اصلی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو باید کار خودشون انجام بدن. کاری ما از طرف سازمان محیط زیست برای اون شرکت صنعتی از مجموعه اعتبارات صندوق ملی محیط زیست اعتبار خیلی خوبی تزریق کردیم که واقعا تسهیلات دادیم که اون شرکت تو بحث پسابش اینا مشکلش رو حل بکنه. تو بحث گوهر رود و زرجوب در حقیقت این دو تا هم قرارش خود شهرداری اونجا داره کارش انجام میده، وزارت نیرو باید تکالیفش انجام بده که تو این قسمت وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در قالب مخصوصا طرح جامعه انجام بشه، هم لحاظ میزان رسوب ورودی هم آلاینده‌ای که داره این کار ما حتما داریم پیگیری میکنیم و یه سری کارام انجام شده، ولی ما میخوایم با اولویت اصلیش مدیر جامعه حوزه آبخیز تالاب انزلی باشه. ولی خود ما در منطقه تالاب در محل تالاب با توجه به گونه سنبل آبی که اونجا خیلی شدید داره رشد میکنه و به عنوان یه گونه مهاجمه، خب از همون اول هم به صورت دستی هم استفاده از روش های مکانیکی در حقیقت ماشینالات شروع کردیم، داریم جمع‌آوری میکنیم. یه بحث هم داریم با مجموعه بنادر که بحث دایگی که اونجا طراحی شده، دیواری که اونجا طراحی شده، خب ما نظرمون از لحاظ تخصصی این بود که این دایگ حذف بشه و یک تبادل آب مناسبی بین حوزه آبخیز از بالادست و تالاب صورت بگیره که این در دستور کار ان شاء الله داریم همه اینا با هم پیگیری میکنیم. امیدوارم که دستگاه مشارکت بکنه با توجه چون اعتبارات یه دفعه اعتبارات بسیار بالایی واقعا میخواد، این تزریق اعتبارات ان شاء الله انجام بشه ما هم پیگیریم
ان شاء الله. خیلی ممنون از شما. صحبت های آقای دکتر سلاجقه معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست رو با هم شنیدیم.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاهمونه. شما از این طریق در پویش ما لطفاً کنار ما باشید، پویش هشتگ برای ایران رو لطفاً مد نظر داشته باشید و اگر نکته‌ای دارید مطرح بکنید. روز جمعه که روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم هست، ما از طریق رادیو گفتگو از ساعت 8 صبح با ویژه برنامه ایران سربلند در کنار شما ایم تا ساعت 19 هفته بعد از ظهر. لطفا از طریق 3035 شما هم در پویش شما مشارکت بفرمایید. هشتگ برای ایران. از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این فرصت در اختیار شماست که بتونید نگاه و نظر خودتون رو راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. ۹۳۵ ۴ رقم آخر ۲۶ ۲۷ گفتن هشتگ برای ایران، مشت محکمی به دهان یاوه‌گویان. لطفاً نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب داشته باشید. هر جا که هستید در هر شرایط شنونده و برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی باشید. اما 35مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم از صبح امروز آغاز به کار کرد. در این دور از نمایشگاه بیش از 3000 ناشر و کتاب فروش در دو بخش فیزیکی و مجازی حضور دارن و با مخاطبان خودشون دیدار و تعامل میکنن. پاسخ حزب الله به حمله رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان. از جنوب لبنان حزب الله در پاسخ حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق دشت مرجعیون، دشت خیام و اطراف هلتا و کفرشوبا رو با موشک‌های هدایت شونده خودش مورد اصابت قرار داد. دوگانه سازی در مسئله حجاب موضوع گفتگوی من در این بخش هست. مهمان من در این بخش جناب آقای محمد آقاتقی، کارشناس حوزه رسانه است. آقای آقاتقی سلام به شما، شبتون بخیر.
جناب آقای عبیر، خدمت شما و مخاطبین محترمتون سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. آقای آقاتقی، رسانه‌های بیگانه چطور این روزها با این مسئله دنبال فضا سازی هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر موضوع حجاب رو به موضوعات فرهنگی، چون لزوما فقط موضوع حجاب که در دستور کار رسانه‌ای غربی نبوده که تا چند سال گذشته و الان، اما حجاب برجسته‌تر از موضوعات دیگه میده. اگر موضوعات فرهنگی یا موضوع حجاب رو هم در قالب موضوعات فرهنگی نگاه بکنیم، رسانه‌های بیگانه از موج اولشون که بی بی سی فارسی شروع شد، در موج دومشون که شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای فعال شدن، از جمله شبکه منوتو و بعدها اینترنشنال به شکل شد، رویکردهای فرهنگی مرتبط با خانواده و اقشار مختلف جامعه رو مورد هدف گذاری خودشون قرار دادن و سست کردن بنیان‌های فرهنگی جامعه در اشکال مختلف رو جزء برنامه‌ریزی اساسی خودشون قرار دادن، که حجاب هم یکی از اون موضوعات مرتبط با موضوعات فرهنگی کشور برای هجمه غربی‌خواه جمهوری اسلامی قرار
گرفته. آقای آقاتقی ممکنه جا به جا بشید، ما صدای شما رو با کیفیت نداریم. آقای آقاتقی الو. خب دوستان، من تلاش میکنم مجددا ارتباط برقرار بشه با جناب آقای محمد آقاتقی، کارشناس حوزه رسانه. داریم در خصوص دوگانه سازی در مسئله حجاب صحبت میکنیم. منتظریم که مجدد ارتباطمون برقرار بشه و بشنویم توضیحات و نکات آقای آقاتقی رو. تو این فاصله شما از طریق 3035 با پویش هشتگ برای ایران لطفاً کنار ما باشید. آقای آقا تقی مجددا سلام.
آقا مجددا سلام. عذرخواهی میکنم از شما.
زنده باشید، متشکرم. در خدمتیم آقا.
خب داشتم عرض می‌کردم که موضوع حجاب بخشی از اون چارچوب برنامه‌ریزی غرب و رسانه‌های غربی برای هجمه‌های فرهنگی به نظام اسلامی برای سوس کردن بنیان‌های خانوادگی در کشور بود. یکی از این موضوعات که در صدر موضوعات فرهنگی ضد فرهنگی غرب برای تأثیر گذاری بر ساختار خانواده در داخل کشور بود، موضوع حجاب و اثرگذاری در بنیان‌های فکری و فرهنگی مرتبط با این موضوع بود که سال‌های گذشته خب این برجسته بوده و در موردش میشه بیشتر از این حرف زد که اقتضای برنامه شما الان با توجه به وقت ضیق نیست. اما اینو عرض کردم به این نسبت که پس بدونیم یه عقبه‌ای داره. حالا اما چه در سال گذشته تا به امروز این رو خیلی برجسته‌تر کرده، یعنی این از سایر موضوعات فرهنگی هم جلوتره، هم اصلا دیگه میدانی‌تر دارم بهش برخورد می‌کنم. چون واقعیتش به نظرم میسه دشمن وارد یک عملیات شد، وارد یک جنگ علنی شده و وقتی وارد جنگ میشه دیگه زیرساخت‌های فرهنگی اینها میره کنار و عملیات جدی‌تری که اسم رمزش همین موضوع یادتون باشه اصلا خودشون هم اعلام میکردن که ما اسم رمزمون مهسا هست که حالا مرحومه مهسا امینی رو برجسته میکردن، اسم رمزشون هم گذاشتن مهسا و در واقع اسم رمز فتنه‌ای که اونها موضوع رو ترک کردن برای بهانه بی‌حجابی و کشف حجابی رو در جامعه بردن به سمت و موضوعی به نام تقابل با نظام جمهوری اسلامی. در حقیقت آنچه که میشه گفت موضوع تقابل غرب و رسانه‌های غربی و ضد انقلاب به نظام جمهوری اسلامی یه موضوع جدی پیدا کرده بود به نام بی‌حجابی. این پیک میکنه رو این حوزه میتونه با نظام حسین به چالش برسه، مردم و بدنه اجتماعی رو رو در روی نظام قرار بده، مردم و بدنه اجتماعی رو با این موضوع از نظام فاصله بگیره و فاصله بین دو نظام و مردم ایجاد بکنه و به این علت از این اسم رمز و از این موضوع تو فضاهای مختلف و زمانهای مختلف استفاده میکنه. این دوتا. اما سوم موضوع که فکر میکنید الان چرا برجسته کردن؟ من یه برداشت خودم، شما موقعی که عملیات وعده صادق اتفاق افتاد، این خیلی مهمه های عبیدی،
بله.
موقعی که عملیات وعده صادق اتفاق افتاد خیلی از دوستان تو فضاهای سیاسی امنیتی تحلیلشون بود که رژیم صهیونیستی میاد پاسخش رو مثل ما مثلا پاسخ موشکی میده، اتفاقا اون ظرفیتش این پاسخی نداره، اما میره اون جاهایی که فکر میکنه هم توانمندی داره و در این حال هم فکر میکنه ساختار همراه با خودش داره. ببینید ساختار شبکه‌های ضد انقلاب و فتنه ای که سال گذشته 1401 سال 1401 تا بالاخره اتفاق افتاد تو بعد از اون اگر نگاه کنید چند ضلع داشت که یه ضلعش سلطنت طلبها بودن، یه ضلعش منافقین بودن، یه ضلعش هم شبکه‌های امنیتی و امنیتی سفارتخونه ها و دستگاه‌های امنیتی بعضی مثل MI6 و میساد و CIA و غیره. این اضلاع بودن که این فتنه رو ایجاد کرده و تا به روز ادامه پیدا کرده. امید اصلا رسانه مثل اینترنشنال عملا رسانه صهیونیستی است که تو این ایام اتفاقات بعد از طوفان الاقصی خیلی روشن‌تر هم شد برای مخاطبین و مردم. یادتونه که آقای عبیدی،
بله.
عملیات طوفان الاقصی که اتفاق افتاد از فرداش اصلا یه استدیوی ویژه تو اورشلیم و توی قدس و اینها برای خودشون فعال کردن و زنده اخبار رو به روز و لحظه اعلام می‌کردن به مخاطبینش، دیگه عیان نمی‌شد.
بله.
این بین علت می‌خوام پس یه تحلیل تو قدم سوم دارم عرض می‌کنم خدمت شما که چرا تو این مقطع زمانی یه دفعه می‌بینید برجسته‌سازی موضوع بی‌حجابی و تبدیلش کردن به نوع تقابل با نظام جمهوری اسلامی چرا اتفاق افتاده؟ من برداشتم یه دلیلش اینه که رژیم صهیونیستی و غرب برای پاسخ دادن به وعده صادق دوباره رفته رو همون مدل قدیمی که بتونه گسل‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی قومیتی رو در داخل کشور فعال کنه و از اون طریق بتونه مثلا ضربات خودش رو مجددا به کشور بزنه.
خیلی ممنونم از شما آقای
عبدی.
شبتون بخیر، زنده باشید، خدا نگهدار. متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. وعده ما انشالله روز جمعه 21 اردیبهشت پای صندوق های رای. خدا نگهدار.
کسی که تعهد داشته باشه، معتقد به ارزش‌های اسلامی و انقلابی که این همه شهدا براش زحمت کشیدن، معتقد باشه، پایبند باشه،
مشکلات مردم حل کنن و
مملکت مال خودمون نیست مگه؟
بالاخره یه آدم یک مورد تایید مملکت باشه، ایماندار با اسلام، والا هر کدومش که بهتر باشه، با ایمانتر باشه
شرکت میکنیم. چرا نمیکنیم؟ وظیفه‌مون رو انجام بدیم، اصلح‌تر صداقت داشته باشه و اون رأی میدیم انشالله. به قول ایشون دست همه رو بگیره، دست مستضعفین رو بگیرن، برای مملکت، برای اسلام و مسلمین کار کنن،
برای مملکتمون، برای آینده کشورمون.
هر کی که ببینیم خوب باشه انشالله کار کنه برای مملکتمون، انشالله کار کنم. فقط هر کی که خوب باشه، صلاح باشه، با خدا باشه، با ایمان باشه، با اون رأی میدیم.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
زمان میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد ماند، خلیج همیشه فارس خواهد ماند، اگر ایران مقتدر باشد.
از اموری که لازم است امروز تذکر بدم، شاید بعد دیر بشد، قضیه انتخابات است. همونطوری که مکرر من عرض کردم و سایرین هم گفتن، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است. انتخابات سرنوشت یک ملت را داره تعیین میکند. انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این دارد سرنوشت همه ملت را تعیین میکند. یعنی آحاد ملت، سرنوشت زندگیشون در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. امری که سرنوشت آحاد ملت در دست اوست، وظیفه آحاد ملت است که درش دخالت کند. مربوط به یک قشری دونه قشری نیست، همه باید در این دخالت بکنند. و شما اگر بخواهید برای خدا باشد یا برای ملتتون باشد یا برای زندگی خودتون باشد، بخواهید که اسیر نباشید، باید همه توجه کنید و گول این حرفا را نخورید و در انتخابات به طور فعال همه دخالت بکنید. و من امیدوارم که انشاءالله همه موفق بشید و امیدوارم که با سلامت و سعادت به کار خودتون ادامه بدید، که کار بسیار عظیمی است و کار بسیار پر اهمیتی است.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشورمون هستیم. ان شاء الله که همه ما و همه واجدان شرایط حضور در انتخابات در پای صندوق‌های اخذ رأی حاضر بشن. و اما شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه‌های امروز و امشب رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی در این لحظه تقدیم به شما مهربانان